الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعين. صحبت به اینجا رسید که طریقه کشف این که اینجا صنف حکم هست چیست. دو طریق بیان شد. طریق سوم، اول منطقا بود و دیروز هم از تغییر اصول. خیلی بسیار گفتیم تغییر اصول، گفته که لابد تو تصویر بشه و تا به آخر. حالا الان میگیم به طریق دیگه شما بگیم. طبق بدان تغییر اصول این طریق از وقت ما ذهب الان از سید الخونی به تعبیر ایشان، اونی که مختار مرحوم آقای خونی است، عبارت است از مبنایشون در معنای جمله که مقبارم پیچیده بود حرفشون. ایشون فرمودن جمله معناش نسبت نیست بلکه اعتباره. خب وقتی بنا شد معنا اعتبار باشد، یعنی ابراز امر اعتباری و بلا اشکال معتبر، صنف حکم است نه شخص حکم. مولا وقت اعتبار می کند وجوب اکرام را در وقت آمدن زید، یه شخص معین وجوبی که اعتبار نمی کند، این وجوب کلی در ضمن هر فردی که اتیان بشه، اعتبار میکند این وجوب کلی را در وقت آمدن زید و از مکلف میخواد که یکی از افراد این سنخ را اتیان کند. حالا برای این که مطلب درست روشن باشه آقایم این مقداری بیشتر گشت گذار بکنن. مصباح الاصول جلد اول، الان مصباح الاصول جلد دوم هستیم. جلد اول صفحه 80 تا 84، این 3-4 صفحه نگاه بکنید. اونجا کاملا آقای خویی توضیح میدن که منظور از این اعتبار چیه و فرق بین جمله خبریه و جمله انشائیه چی نیست. مشهور میدن جمله خبریه و انشائیه معناش همون نسبت، مرحوم آخوندن میگن در اصل معنا فرقی نیست، در داعی فرق میکنن. ایشون میگن نه، جمله خبریه معناش اعتبار حکایت اون نسبت هست. نسبت در خارج هست، متکلم اعتبار میکند حکایت اون نسبت را. این حکایتی که اعتبار کرد اگه مطابق با واقعی باشه میگیم راسته، مطابق باشه میگیم دروغ. در انشاء اعتبار میکند ایجاد نسبت را، پس در انشاء اعتبار میکند ایجاد نسبت را، در جمله خبریه اعتبار میکند حکایت از اون نسبت خارجیه را. همون سچارجایی که عرض کردم کاملا توضیح میدن و خیال میکنم در مطلب برای همیشه همراه با آدرس براتون معلوم شالا خواهد شد. در هر صورت چون مبناشون در وضع قبلا گفتیم که بگن وضع معناش اینه که ابراز امر نفسانی واضح متعهد می شود که هر وقت خواست این معنا را بفهماند با این لفظ ابراز کنه. پدر وقت اسم می بری بچهش قرار می ده وضع می کنه، شما نگن وضع معناش اعتبار نفسانی است، در نفسش ملتزم می شود هر وقت خواست این بچه صدا کنه بگه علی مثلا، این اعتبار می کنه بعد می گه اسم علی گذاشته. شما به طور کلی وضع را همین می دهند. خب وقتی که وضع این بود در همه جا همین اعتبارشون جاری میدنن، بگن در جمله خبری اعتبار میکند حکایت را، در انشاء اعتبار میکند ایجاد را، در مثل جمله انشایی وصفیه اونجایی که حکمی هست اعتبار میکند اون صنف حکم را در جمله شرطی. پس طبق بیانشون هم که از طریق همون اعتبار که وقت اعتبار کرد، میدونیم که اون چه اعتبار کرده است یک حکم شخصی خاص نیست، صنف حکم. طریق آخر طریقی است که عرض کنم که مرحوم آخون قائلن، ایشون می‌فرمایند در بحث معنای حرف گذشت میگن معنای حرفی و اسمی هر دو یکی هست، موضوع اون در هر دو یک معنای عامی هست، نهایت در وقت استعمال اگر متکلم لحاظ کرد این معنا را مستقلن اسم استعمال می کند، اگر لحاظ کرد عالیاً حرف استعمال می کند، ولی معنا یکیست. جمله خبری یا انشایان شنینه، معنا یکیه، نهایت اگر اعتبار کرد حکایت از این معنا را جمله خبری استعمال می کند، اگر اعتبار کرد ایجادش را جمله انشایی استعمال می کند. خب طبق بیانشون هم پس همیشه اون معنای کلی را در نظر می گیرد ایشون و وقتی می خواهد چیزی واجب کند یه معنای کلی در نظر می گیرد و بعد او را بیان می کند. عرض کنم که طریق آخرم که ایشون نسبت بدن به خود آیت الله وحید به فرمان که ایشون قائلن که معنای حرفی یه نفس سنخیتی با یک دیگر دارن، مثلا من چه بگیم سرت من مشهد الی تهران، چه بگیم من مشهد وزن رو نیشابور، مثلا در هر دو من استعمال شده و این من در هر دو به یک معنا هست، یه معنای کلیست معنای این من، چه من از مشهد تهران باشه چه از مشهد قوچان باشه از هر جا باشه این من یه معنا داره، یک معنای عام. این موارد در واقع افرادشه. خب طبق این معنا هم در واقع اون حکمی که در جمله شرط یا بیان میشه یه معنای عام و کلیست، اصطلاحاً بگن سنخ. در حصیت و امثال طرق آخری که بیان میشه از این طرق ما کشف میکنیم که اون معنای اون حکمی که مولا از ما خواسته یک حکم کلیست. خب ببینید کلام اینه که میگیم من به معنای ابتدای، نه این که اگر در مشهد تهران سماش یک معنا داره مشهد قوچان یک معنا، در همه جا معنا شکلیه، یک معنای کلی که میگیم ابتدا یا ابتداییت، در این موارد میشن مصداق این معنای کلی، نه این که در هر مورد یه معنای خاصی داشته باشه. در حسد مهم نیست. حالا یه حال دیگه فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم که ضعفاشون چیه. خب تا اینجا پس معلوم شد که بله وقت بنا شد معنای این من یکی بود، ادات شرط هم در همه جا معناش یکیه، مثلا اون یکی دیگه معناش یکیه و از این یک معنای کلی، وقت معنای کلی بود میشه سنخ، یعنی معناش معنای شخصی نیست کلیه، وقت کلی بود میشه سنخ. در هر صورت تا اینجا معلوم شد که آقایون تقریبا همه قائلن که مفهوم معنای سنخ یعنی کلی، حالا چه بگیم نوع و چه بگیم طبیعت مطلقه و چه بگیم هر چه بگیم اسمش، و طرقی هم برای تشخیص تعیین کرده که نوعا طرق همون طرقی است که با اون حصر رو اثبات میکنن، از همون طرق موقع اثبات کنن. خب گفتیم که همه آقایون هم در این شریکن که امر اول همون سنخ قرار دادن که معنی سنخ چیه، برای همه آقایون شریکن. حالا کلام اینه که منظور آقایون از این کار چیه، چرا این سنخ عنوان کردن و وارد این بحث شدن در امر اول، اون قدم اولی که برداشته در امر اول که گفتن مفهوم سنخ است نه شخص، ایش چرا فرموده؟ از بعضی عبارات معلوم میشه که اصل این مطلب در رد حرف بعض آقایی میگوید، مثل شهید ثانی. ایشون فرمودن که جمله شرطیه در همه جا محل نزاع نیست. جمله شرطیه در وقت مرکز نزاع که در باب وصیت، وقف، نذر، اقرار، امثال این نباشه، در این باب ها اگر جمله شرطیه به کار برده شد، اینجا مفهوم نداره، از محل بحث خارجه. چرا خارجه؟ چون همه قبول دارن که اینجا مفهوم داره. هیچ کس نیست که دیگر جمله شرطیه در باب وصیت یا وقف یا نذر یا عهد و یمین مفهوم نداره. چون اینجا همه میگن مفهوم داره، این جمله از محل بحث خارجه. اگر جمله شرطیه در غیر این مباحث عنوان شد، او مرکز بحثه که مفهوم دارد یا نه. به بیان دیگر، همونجور که قبلا گفتیم، جمله شرطیه اگر محققت الموضوع باشد از محل بحث خارجه، چون هیچ کس قائل نیست که مفهوم داره، همه میگن مفهوم نداره. شهید ثانی تفصیل آخری هم داده، میگن جمله شرطیه اگر در این مبحث وقف و وصیت امثال اینها باشه محل بحث نیست، چون همه میگن مفهوم دارد. حد جمله شرطیه مرکز بحثه، محققت الموضوع نباشه، در باب وصیت و امثال وصیت هم نباشه. بعد مثال میزنن، مثل این که مثلا اگر چنانچه کسی گفت که وقفتو مثلا داریم لأولادیم انکانو فقران، جمله شرطی است، ولی این خانم را وقت به فرزندانم اگر فقیر باشه، یا با جمله وصیه اگر وقفتو داری لأولادی الفقران. خب در اینجا یه جمله شرطی به کار بود یا جمله وصیه‌ای به کار بود و قطعاً اینو مفهوم دارن، یعنی اگر این اولاد فقیر باشن این موقف مال ایناه، اگر فقیر نباشن مال اینا نیست. شاهدش هم اینه که اگر همین متکلم اول بگه وقفت و داری لأولادی انکان و فقرا، بعد در یک بیان آخر بگم وقفت و داری لأولادی مطلقا، چه فقیر باشن و چه غنی، لا محال مخاطب تنافی بین این دو حرف میفهمم. اول گفتی اولاد فقرا، حالا میگم مطلقا، بینشون تنافیه. این تنافی را از کجا میفهمم؟ از این که مفهوم میفهمم از جمله شرطیه. وقتی گفت وقفت و داری لأولادی انکان و فقرا، از این مفهوم میفهمم که اگر فقیر نباشن مال اونا نیست. جمله بعدی که آمد گفت بر اولادی مطلقا، با اون مفهوم درگیر نشه. پس از این معلوم میشه که جمله شرطیه در این موارد همه میگن مفهوم داره، کسی بحث نداره، است از محل بحث خارج. این حرف شهید ثانی است. اون وقت آقایون در مقام رد این حرف میفرماین نه، در این مواردی که شما گفتین وصایا، اوقاف، نذر و امثال اینا، درسته که این وصیت یا این موقوفه برای غیر این ولد فقیر نیست، ولی این نه از باب مفهومه، این از باب اینه که در واقع عقلن میگه این حکم مال این موضوعه، اگر موضوع عوض شد حکم عوض میشه، پس این از با شریع محققت الموضوع میشه در واقع. اینجا که میگیم مفهوم دارد، نه از با اون مفهوم شرطه، از با اینه که اگر ولد فقیر نبود موضوع عوض شده اصلا. موضوع ولد فقیره، موقوف مال اونه. اگر ولد بود و فقیر نبود اصلا موضوع عوض شده. لذا میگیم اینجا حکم نیست. پس اینی که حکم نیست نه از با اون مفهوم داشتنه، از با اینه که اصلا موضوع تغییر کرده. یا این موقوفه صلاحیت ندارد که هم مال فقیر باشه و هم مال غیر فقیر. به عنوان شاهد تا اون در رد حرف شهید این فرمایش فرمودن، مرحوم شیخ در متاره متار الانظار صفحه 173، این متار هم حتما نگاه بکنید که این مشکل سنخ و فرق بین لقب و شرط ایشون تقریبا خوب حل میکنه. مرحوم شیخ، عبارت شیخ اینه که در مقام رد حرف شنید و فیه این نزالکه خلطون بین انتفاع انشاء شخصی الخاص انتفاع انشاء شخصی الخاص الموجب لما یترتب علیه من الآثار من ملک او لزوم امر آخر و بین انتفاع نوع الوجوب المعتبر فی المفهوم. ایشون میفرمایند که شهید میگه خلطی کرده انتفاع حکم شخصی را با انتفاع موضوع خلط کرده به انتفاع صنف حکم و نوع حکم. بحث ماده دومه، مفهوم انتفاع نوع وجوب و صنف وجوبه، نه انتفاع شخص خاص در وقت نبود موضوع. بعد اضافه می کنن فإن انتفاع شخصی قطعیون لا یقبل انکارهون. در مثل باب وصیت، این وصیت برای یک شخص خاصه، برای ولد فقیر. خب نبود موقوفه در وقت نبود این ولد فقیر اصلا قابل انکار نیست، موضوع عوض شده. این ربطی به باب مفهوم نداره که انتفاع این سلخ هست این در انتفاع شد. اصلا به هم دو بحثن، دو مقوله هستن. کفایه جلد اول صفحه 309. به اینجا می رسند که این چند موردی که مثل وصیت امثال اینا لیس من المفهوم. بعد می گویند فل وصایا و الاوقاف و النذور و الالمان کما توهم. این موارد داخل در بحث مفهوم نیستن اصلا، شیخ خیال فرموده. بعد اینجا میرسد کفایه چرا اینها داخل در مفهوم نیستن. لأن انتفاعها یعنی این وصیت رو وقف امثال اینا عن غیر ما هو المتعلق عن غیر ما هو المتعلق لها من الاشخاص. موقوفه فقط برای ولد فقیره، در غیر ولد فقیر نیست، نفی میشه. بعد اینجا میرسن که انتفاعشون از غیر شخص خاص لیس به دلالت شرط. اگر جمله شرطیه باشه، اول وصف، اگر وصفیه باشه، اول لقب که بگه وقفت علی اولاده مثلا، این انتفاعی که اینجا هست از باب مفهوم نیست. درست حکم منتفیه اما از باب مفهوم نیست، بل لأجل انه، لأجل انه اذا صار شیء وقفا على احد او اوصى به، بعد تا مؤخر یا مثلا نظر کنه یا قسمی باشه، اینجا میرسن که لا یقبل ان یسیر وقفا على غیره. این دیگه صلاحیت غیر نداره، این مالی ولد فقیر بود نه مال ولد غنی. بعد اینجا میرسن و انتفاع و شخص الوقفه یا شخص مثلا نظر یا شخص اون بقیه موارد، یعنی اینها ان غیر مورد المتعلق قد عرفتن هو عقلیان، این انتفاع به حکم عقله. ولو قیل به عدم المفهوم فی مورد صالح لهم، ولو کسی قائل به عدم مفهوم هم باشه اما انتفاع در این موارد را قبول داره، اما از باب انتفاع به انتفاع موضوع و متعلق در واقع، پس اینا ربطی اصلا به باب مفهوم نداره. مصباح هم جلد اول صفحه 175 تقریبا شبیه به همین عبارات کفایه و مطاره بیان میکنن، میگن تمام نقل عن الشهید. بعد اینجا مثلا فی غیر محله، لأن انتفاعها عن غیر ما هو المتعلق لها من الاشخاص عقلیون، ولو قلنا به عدم المفهوم لشرط اول وصفه، ولو بگیم جمله شرطیه مفهوم ندارد، جمله وصفیه مفهوم، اما در این حال اگر گفت که وقفت و به اولادی الفقرا، ولو وصف مفهوم نداشته باشه، ولی اینجا انتفاع هست از باب این که دیگه مورد برای غیر این نیست، که نه انتفاع انتفاع موضوع میشه. حاصل مطلب اینه که پس جهت این که در این چند مورد وصیت و امثال وصیت اختلاف بین آقایون نیست و همه قبول دارن انتفاع اندل انتفارا، این جهت از باب مفهوم داشتن نیست. نه، اگر ما قائل به مفهوم هم نباشیم در این موارد انتفاع اندل انتفاع هست، یه از باب اینه که عقلا موضوع عوض میشه اصلا یا اون مورد به کلی عوض شد. پس بنابراین مرحوم شهید با قول مرحوم شیخ خلط فرمودن باب مفاهیم را به این جایی که ترتب ترتب عقلیست و انتفاع به انتفاع موضوع هست در واقع، لذا آقایون این بحث سنخ عنوان کردن برای رد همین حرف مرحوم شهید. لذا کفایه هم اگر دقیق بفرمین یک کمی کفایه اینجا عباراتش مغلق نیست، مفادش هم مشکل نیست، ولی مقدار از نظر عطف کردن تو در تو شده، دو سه جمله رو به هم عطفشون میگیرن، در بین یک جمله که به دیگری عطف میگیرن یک دو جمله دیگر به هم عطف میگیرن، دوزار رفت عبارت کفایه کم اینجا مشکل هست، عبارت مشکل نیست، معنا هم مشکل نیست، اما چون دو سه جمله عطف در بین هم قرار دادن دوزار یک کمی رب دادن حرف کفایه اینجا در کمی مشکل هم حتما نگاه بکنه. در حسیده
چرا ما
ندیم
اینجا سنخیت رو درست کنیم؟ یعنی در واقع اگر این قابلیت در اینجا وجود داشت ما این سنخیت رو درست میکردیم این مفهوم دار میشد، یعنی جمله شرطیه مفهوم داشت. بعضی از آقایون که ما بحث کردیم تحقیق کردیم، خب بعضی همین موارد وصیت رو گفتن قابلیت برای سنخ حکم رو داره. بله. همین که قابلیت برای سنخ حکم رو داشته باشه میتونه مفهوم دار بشه. حالا ما همین موندیم که چرا یک شی برای دو شخص نمیتونه وقف بشه؟ چرا نمیشه؟ یعنی این دلیلش چیه که ما نمیتونیم یک شی رو برای دو شخص
مشکل یک کلاس سر دو نفر میزنه، میشه کلاس سر دو نفر بزنه، با این شکل کلاس سر یک نفر میزنه. این
قابلیت قدم قابلیت برای چی
ممکنه؟ بگیم طولاً ممکنه امروز مال این شخص رو وقت مرد به دیگری بدن، اما در یک زمان مال دو نفر نمیشه هستن وقف کردن برای این شخص. اگه برای این دیگه به دیگری ممکنه است، ولی اگر برای مال این اصلا اینجا در واقع به خاطر اینکه وقف شد برای فرزند فقیر برای این وقف شد. خب لا محال اگر فقیر نبود موضوع نداره اصلا، این فرزند هست ولی فقیر نیست اصلا. وقت برای فرزند فقیر شد، وصیت برای فرزند فقیر شد، اگر فرزند فقیر نبود اصلا مورد نگه این وصیت ما. این شما بخواییم بگیم ممکنه بگیم طولن و الا در عرض هم که نمیشه اصلا یک شد.
شما از قرینه خارجی میدانیم، یعنی تعبدیه که ما از باب شرع میدانیم، از طریق شرع میدانیم که یک شی برای دو چیز.
اصلا اگر شرع هم نباشه اینجا به بازار آقلا وقتی باید بگم این مال بچه فقیر هم هست، نگر خواهد که فقیر نبود یا مال این نیست و مال بچه فقیر هم نه مال هر بچه، یا مال بچه صغیر هم هنوز کبیر نیست. یکی میگه مال بچه صغیر هم هست اگر سر پنجاه ساله که نمیدن مال صغیر بوده است. چه شریعتی باشد چه نباشه بنای مضمون بر همینه که میگن این مال این موضوع خاصه شامل دیگران نخواهد شد. در هر صورت پس علت اینجا اختلافی نیست و تقریبا اتفاقی نیست، علت اینه که اصلا مورد نداره به دیگری، نه اینکه علت اینه که انتهای اندال انتها باشه. حالا اینجا انقلت که هم مطارح داره و هم کفایه داره. خب شما چرا میگین مفهوم انتفاع سنخ و حال اینکه در شرط اونی که معلق هست شخص حکم معلقه نه سنخ؟ مگه انجا اکزیدون فا اکرم هو، این مفاد اکرم یک شخص اکرامه نه سنخ اکرام، این معلقه. اگر مزیه نبود این شخص نباید باشه نه سنخ. چرا شما این سنخ نیست؟ این به اصطلاح اشکالیست که در کفای مطرح میشه و جواب مقداری مفصل که انشاءالله روز شنبه دیگه بره یاد. بسیار از کم خدمات خود چند دقیقه من قدیم سلامات بفرستید. در این هفته روز سه‌شنبه سالگرد در گذشت مرحوم آشد عبدالکریم حاری بود محصه وزه علمه قم. امروز هم که شارده امروز هم که چند زیغه دست داشتم که موزه است و امروز هم سالگرد در گذشت مرحوم آیت الله مرعشی است، مرعشی نظفی که اخیراً فوت کرده. از مرحوم آیت الله مرعشی یه مسئله هست که در خیلی از جا اهل سنت را عنوان می کنن، شاید شما شنیده باشین، میگن اصلا بین خانواده پیغمبر اهل البیت با خانواده خلافت عمر و ابوبکر اینا کدرتی نبوده. شاهدش اینه که عمر ام کلثوم دختر علی علیه السلام را گرفته و یک عمر بزرگ بود ام کلثوم هم کوچک بود. خب اگر اختلافی می بود، اگر این مسائل راست بود که واقعا عمر حمله کرد به خانه فاطمه زهرا، چطور شد که دختر کوچک فاطمه زهرا ای داد به عمر؟ این نوعا اهل سنت نقل می کنن. و بعضی از علما شامل گفتن که بله عمر با ام کلثوم ازدواج کرد، ولی نهاد ازدواج اونی که قائلن میگن در واقع به خاطر اون وقت تهدیدهایی بود که عمر کرد و عباس عموی پیغمبر گفت برو به علی پسر برادر بگو یا دخترش به من بده یا تهمت سرقت بهش میزنه، من دزدی کرده و دست سرقت میکنه، چهار تا پنج تا شاهد مقام میکنه دست سرقت میکنه. عباس آماده به حضرت علی از خط خستینه، عمر این کار میکنه و این ننگ بزرگی برای اسلام خواهد بود که شما که این همه کار کردین و اتهام سرقت دست قطع شد، عمر این کار میکنه. به خاطر اینکه این کار زش انجام نشه و یک لکه ننگی به عالم دامان اسلام تا روز قیامت نباشه، علی اسلام راضی شد این کار. علمای این که از شیعه میگن این کار شده میگن بین خاطر بود، ولی عده میگن نه این نبوده. از مرحوم آقای مرعشین چند سال قبل من یادم نیست که بود تربت جام بودن و آقای توسلی که از علمای تربت جام هست و من پدر الان پسرشونم ایشون داشت یک استفتایی کرده بود ایشون از آقای مرعشی همین موضوعه ایشون جواب داده بودن که من فتوگوش دیدارم گرفتم خلاصه آقای مرعشی میگن یکی از دروغهای تاریخ همینه ام کلثومی که زن عمر بود دختر ابوبکر بود رسم بود اون زمان وقتی یک مردی میمود بعد از عده نگه داشتن زن شوهر میگرفت ابوبکر که مرد اون وقت زن ابوبکر قبلا زن جعفر طیار بود اسماء بنت عمیس بود اسمش بود که مادر محمد ابوبکر رو ام کلثوم دختری داشت از ابوبکر یک پسر داشت یک دختر پسر محمد دختر ام کلثوم علی علیه السلام با این زن ازدواج کرد با همین زن ابوبکر این زن با این دو بچه به خانه علی منتقل شد محمد ابن علی بکر و ام کلثوم دختر علی بکر چون در خانه حضرت بزرگ شدن از آن محمد از یاران سرسخت علی علیه السلام هم بود و در همین را هم در بسام مصر شهید شد اون وقت به این ام کلثوم که دختر علی بکر بود چون در خانه علی بزرگ شد بنت علیه می گفتن اون وقت عمر با این ام کلثوم ازدواج کرد نه با ام کلثوم که دختر فاطمه زهرا بود میگن سوالش هم اینه که عمر از همین ام کلثوم یه بچه خدا بهش داد اسم زید پسر بود اسم زید ام کلثوم با همین پسر در یک روز هر دو مردن در زمان حیات امام حسن مجتبی مردن و امام حسن بر هر دو جنازه یک نماز خواند اون وقت این عمل امام حسن مدرک فتوای علما است که بر چند جنازه نشه یک نماز میت خواند خب این ام کلثوم در زمان امام حسن مجتبی فوت کرد و اون ام کلثوم دختر فاطمه زهرا بعد حضرت صحنه کربلا بود و بالاخره میگن از دروغهای تاریخی که همین موضوعه بعد هم اشاره میکنه که دو نفرم یک کتاب در همین رابطه نوشتن یکی پسر صاحب عقبات که اسم میبرن ظاهرا ناصرالدین هم چیز اسم میبرن و یک نفر دیگه یکی بله مرحوم آقای بلاغی صاحب تفسیر و مرد محقق و در همین رشتهشون کار کرده این دو نفر بزرگوارم دو تا کتاب در رد همین بهتان نوشتن که ام کلثوم که عمر بهش ازدواج کرد دختر علی بکر بود نه ام کلثوم دختر فاطمه زهرا این از آقای مرعشی مرحوم استفاده کرده بودن که بنده هم اونش گرفتم و اونش هم تقریبا خیلی جا ما پخش کردیم هر جانی را میبرم با خودم در هر صورت این خب خاطری از مرحوم آقای مرعشی و اما آقای استابلکیم هاری خیال میکنم زیادم گفتن مرحوم آقای عراقی وقت مشهد آمده بودن بعد که بعد از فوت آقایون یک بعد از اون مرتم دیدنش رو پسرش ایشون مون مرتبه که ایشون اینجا کفایه نگر شد 20 سال قبل من یادم نیست آقای عراقی یه مطلبی از کفایه از ما سوال کرد جلد اول کفایه بحث مشتق هم ظاهرن بود اونجایی که مرحوم خون فرق بین مشتق و مبدع مشتق قرار میدن یک از سالیس یه عرابی این دست هم ایجوری گرفت که مرحوم خون چی میگه کلمت گوشستنگی بود من توضیح دادم که اینجا هست مرحوم خون اینه میگم مشتق این مبدع اینه ایشون فرمودن که همین حرف شما گفتید با 4-5 دقیقه استاد من آشقال املکیم 3 هفته درس خارج همینجا میگفت در همین موضوع 3 هفته درس خارج رو بدون یک کلمه تکرار همین مسئله ده. ایشون اسم استادش که بود من یادم آده یک مسئله گفتم استاد شما شنیدم در ایام محرم در سامراک بودن نوحنی خونده و همین چند نفر طلبه سینه میزدن این برمون نقل کرده بودن که من آشقال املکیم هاری ایام محرم در سامراک این کار نکرده ایشون فرمودن بله بعد فرمودن که این نوحه خوندنم به اشاره استادش مرحوم میرزا شیرازی بوده چون مرحوم شیرازی میرزای بزرگ بدون مقدمه قبلی میگن در نجف بوده از صبح حرکت کرده گفتم میخوام منتقل به سامرا بشم آقا در سامرا با شما خانه نمیدن یک مرتبه شما گفته باید برم با جمعی از طلبان حرکت میکنه وارد سامرا که میشه یک نفر میاد میگه خانه من در اختیار شما در هر صورت به اشاره استادشون میرزای شیرازی استاد من ایام محرم نوحه خوند بعد آی عراقی اضافه کردن فرمودن شب بعد که نوحه خوند استادم را یادم نیست بعد از 10 روز یا هم روز اول شب امام حسین خواب میبیند استادم امام حسین مشتی پر از نقل به طرفشون دراز میکنه، فرمودن از این نقلا بردار. در همون عالم استادم از دست دست امام حسین یه نقل بر میداره، میخوند بخور، میخوره. آقای عراقی فرمودن از صبح اون شب به برکت همون نقل چنون تغییر در بیان استادم پیدا شده که اگر دو ساعت سر هر چه حرف میزد هم مسلم خسته نمیشد. قبلا نیم ساعت که درس میگفت هم خودش خسته میشد، ما خسته میشدیم، اما از صبح اون شب دیگه اینجوری عوض شد. دو ساعت سه ساعت هر چه صحبت میکرد اصلا خسته کننده بود حرفش، به برکت همون نقلی گرفته بود. بعدیشون فرمودن که اصلا تولد استاد من هم تقریبا شبه معجزه بوده، برخلاف جهان طبیعی بوده. فرمودن پدر استادم از مادر استادم خدا بهش فرزند نمیداده، مدت ها گذشت، پیر شدن دیگه. یه وقت زنش به شوهرش میگه دیگه ما پیر شدیم، معلوم شده که خدا ما فرزند نمیده، یه زن جوانی برات پیدا میکنم با ازدواج کن، شاید خود یک فرزند که به درد تو هم بخوره به درد ما هم بخوره، دو تا پیر زن و پیر مرد اساکاش داشته باشه. این زن میگه یک زنی که شوهرش مرده او رو پیدا میکنه و به شوهرش میگه او رو صیغه میکنه، پدر و استادم اون زن رو صیغه میکنه. بعد که شب برای بخونه اون زن، بعد یک گریه بلنده، این گریه چیه؟ مگه از شوهر قدیم یک دختر بچه دارم، از شب پروی من بوده، امشب اون اتاق تنهای از خواب بیدار در من نیستم، گریه میکنه. پدر و استادم ناراحت میشه، از خونه میاد بیرون، مگه خدایا تو میدونی که من شهوتران نیستم، من به خاطر یک فرزند دست به این کار زدم، دیگه من از خیر این فرزندم گذشتم که من باعث گر یک بچه یتیم شدم، ولی تو قدرت داری که از همون پیرزن من فرزند بدی. همون شب میاد با همون زن قبلی هم بستر میشه، آشابلوکی محالی نشان مراقب میشه، آشابلوکی محالی هم اصلا این اقناد نطفاش این فرمودن تقریبا شبه عادی بوده، برخلاف جمع طبیعت بوده و به برکت دعای این پدر آشابلوکی محالی مدنی آمد و اون همه باعث منشه آثار و برکت شد. این مرحوم آقای عراقی به خودم اینجا فرمودن، حالا بعد ما شوخی کردیم که مردم خندید، گفتم برای همین میگن شهر قم و قیام شهر نزد، بالاخره تا از اونجا برمیگردد. بله در هر صورت اون مطعی داشته و از این ماده هم قرص اینه که حالا در این داستان آقای حالی دقت کن، دو سه مطلب خیلی عجیب غریب هست برای ما واقعا درس هم. یک این که مشکلات عجیب غریب با دعا حل میشه، اگر خدا بخواد با دعا هم مشکل حل میشه. از این آیه قرآن اینه من خودم شنیدم، یک وقت ما تهران خانهشون بودم، یک کسی نقل کرد که خلاصه پدر ما خدا بهش اولاد نمیداد از زنش. بعد یک همسایه داشته بودیم، این همسایه ما یک گربه داشت، این گربه 5-6 تا بچه زاییده و هی بچه گربه ها یک گونی کرده آمد تو خانه پدر ما انداخته، شما که بچه هایی دیگه بزرگ شو بکنید، هی بچه گربه. این پدر مادرم خیلی ناراحت شده، این مقدار فرش بارش داشتن فروخته با ما رفتن مکه، رفتن اون را تو حیض اسماعیل و گفته خدایا به ما دیگه توهین کردن، تو قادری که از همیزن ما بچه بدیم. بالاخره اینجوری شد، دعاش مستجاب نشم میاد. آقای قرائتی میگفت که بعد از این آمدن خدا پدرم 12 بچه داد، بعد از اون 12 گربه، 12 بچه گربه بوده، اگر 30 تا بود 30 تا بچه میداد، 12 بچه گربه بوده، 12 تا بچه داد. یعنی با دعا کردن اگر خدا بخواد واقعا این مشکلات حل میشه. این یه مسئله است. و مسئله آخر این که واقعا در راه امام حسین اگر کسی قدم برداره و برای خدا باشد چی که نمی کند اصلا. امام حسین با دادن یک نقل اون وقت به تعبیر آقای عراقی یه اینجور تغییر در بیان استادشان درست میشه. امیدوارم خداوند عالم به همه ما توفیق قدردانی از نعمت ولایت محبت اهل بیت قرار بدهد برای حل مشکلات مسلمین.